بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 158 از این سوره. با توجه به اینکه در آیات قبلی که آیات ابتلا و امتحان بود و در آن بشارت داده بود به صابرین، کسانی که میگن هنگام مصیبت ها میگن انا لله و انا الیه راجعون، میخواستم این مسئله رو متذکر بشم که در این زمینه حدیثی وارد شده از ام سلمه ام المؤمنین رضی الله عنها که فرمودن که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن هر کس که به مصیبتی دچار آید و این جمله را بگوید انا لله و انا الیه راجعون، الله عز و جل بهتر از آن را برای جایگزین می کند. و ام سلمه رضی الله عنها وقتی که شوهرش ابو سلمه فوت می کنه این جمله را میگه، میگه انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اخلف لی خیرا منه، بار الله بهتر از اون را برای من جایگزین کن. ولی با خودش میگه که چه کسی ممکن از ابو سلمه بهتر باشه برای من، تا اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به عنوان ازدواج ازشان خواستگاری میکنه و شخص پیامبر جایگزین ابو سلمه میشه که بهتر از ابو سلمه بوده، امری که در ابتدا ممکن بود در ذهن ام سلمه نگنجد که چه کسی برای من میتواند بهتر از ابو سلمه باشد. به هر حال مشروع است که انسان در هنگام مصیبت ها این جمله را بگه انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منها، بار الله مرا در این مصیبت اجر و پاداش بده و بهتر از آن را برای من جایگزین کن. آیه 158 می فرماید ان الصفا والمروه من شعائر الله، صفا و مروه از جمله شعائر الله، یعنی از جمله مظاهر دین و عبادت هایی است که الله آن را به خود نسبت داده، مانند بیت الله، مانند ناقه الله، مانند شهر الله. و اینجا فرمود شعائر الله، یعنی آن احکامی و آن عبادت هایی که الله آن را تشریع فرموده و به عنوان عبادت معرفی کرده. صفا و مروه در حقیقت دو کوه هست در کنار کعبه. اگر ما در کنار حجر الاسود بیستیم، دست راستمون و پشت به کعبه بکنیم، دست راستمون میشه از روبرو میشه کوه صفا و دست چپمون میشه کوه مروه. این دو کوه که در نزدیکی کعبه قرار دارد، در جاهلیت برخی ها از طواف کردن، که منظور از طواف از آن سعی باشد، از سعی کردن بین صفا و مروه خودداری می کردن به دلایلی. چندین قبیله بودن به دلایل مختلف این کار رو انجام نمی دادن. و این در صورتی که اصل سعی بین صفا و مروه از جمله کارها و عبادتهایی است که از هاجر علیه السلام گرفته شده، هنگامی که به منظور پیدا کردن شخصی که براش آب تهیه بکنه تا به فرزندش اسماعیل بده و از تشنگی نمیره، رفته بود بالای کوه صفا. ابتدا با بالای کوه ایستاده بود و به اطراف نگاه کرده بود، شاید کسی ببینه، ندیده بود. سپس از کوه پایین میاد و در قسمت هموار آنجا که قرار میگیره دو میزنه، حالت دویدن طی میکنه اون مرحله رو که امروزه مردم اونجا سعی میکنن میدوند، البته مردان فقط این کار رو انجام میدن، تا اینکه رسیده به کوه مروه که روبروی کوه صفا قرار داره، مسافتی شاید در حدود 700 متر. سپس از اون کوه بالا میره و نگاه میکنه، بازم کسی نمیبینه، دوباره پایین میاد و این کار رو 7 بار تکرار میکنه. و ما هم امروزه با اقتباس از این کار هاجر علیه السلام این عبادت رو انجام میدیم به عنوان سعی بین صفا و مروه. خود کلمه سعی یعنی دویدن، تلاش کردن. پس هر کسی که عمره داشته باشه یا حج داشته باشه، بعد از طواف عمره یا بعد از طواف حجش این سعی رو انجام میده. البته هر طوافی بعد سعی وجود نداره، ولی این سعی متعلق هست به سعی عمره یا سعی حج. دیگه سعی ها... تواف... سعی ببخشید این سعی تعلق داره به طواف عمره یا طواف حج، ولی طواف هایی که انسان به صورت مستحب و سنت انجام میده دیگه سعی نمیخواد انجام بده. منظور اینه که در این آیه پروردگار میفرماید که صفا و مروه، این دو کوه از جمله شعائر الله متعال است که سعی کردن بین این دو کوه را پروردگار تشریع کرده که امت اون را انجام بدن. سپس فرمود فمن حج البيت او اعتمر، پس هر کسی که به حج بره یا به خود عمره بکنه یکی از این دو عبادت، فلا جناح علیه ای طوف بهما، گناهی بر اون نیست که بین این دو کوه طواف بکنه، که منظور از طواف همون سعی کردنه، رفت و آمده، هفت بار برو بیاد. حالا چرا گناهی بر اون نیست؟ آیا سعی کردن مباهه یا واجبه؟ چون وقتی که میگه فلا جناح علی، شاید اینو برسونه که مباهه، هر کسی انجام داد انجام داد، هر کسی انجام نداد مشکلی نیست. آنچنان که عروه ابن الزبیر از خاله خود ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال میکنه، میگه که من با برداشتی از قرآن دارم اینه که مشکلی نیست اگر کسی سعی نکنه در حج یا در عمره، که ام المؤمنین این برداشت ایشان رو رد میکنه. سپس براش توضیح میده که سبب نزول این آیه این بوده که دو نفر در جاهلیت به نام اساف و نائله، اساف مرد بوده و نائله دختر بوده، این دو نفر قصد انجام دادن فاحشه در داخل کعبه داشتن و وقتی که میخواستن این کار را انجام بدن هر دو آنها تبدیل به دو سنگ میشوند قبل از اینکه میتونن این کار را انجام بدن. و عرب آن زمان، عرب جاهلیت که در مکه وجود داشتن، این دو سنگ را بر میدارن، اساف را بر روی کوه صفا قرار میدن و نائله را بر روی کوه مروه قرار میدهند، به عنوان دو بت عبادتش میکردن و آنها را بزرگ میداشتند. اشخاصی بودن بعد از آمدن اسلام و برچیده شدن بت‌ها، چون در طی سالهای سال این دو بت بر روی این دو کوه قرار داشته، وقتی که توحید و یکتاپرستی آمد، از اینکه بخوان بین صفا و مروه این عبادت را انجام بدن یک گونه حالت تردد داشتن و گفتن تا ما یادمونه این دو کوه دو تا مظهر از مظاهر دو بت بوده، آیا جایز الان ما با وجودی که بت برداشته شده این عبادت رو اینجا انجام بدیم؟ که الله عز و جل این آیه را نازل فرمود که صفا و مروه کار به این دو بت در اصل نداره، بلکه جز شعائر الله است، الله که آن را قرار داده به عنوان یک عبادت، مردم بین آن تلاش و سعی میکنن و میرن و میان. قرار دادن این دو بت بر روی این دو کوه بعدها صورت گرفته. پس یک باطل اگر بر یک حق عرضه بشه و قرار بگیره، اون حق رو از بین نمیبره، بلکه ما باطل رو کنار میزنیم و حق باقی میمونه جای خودش. به همین منظور فرمود که کسی که بخواد حج بکنه یا عمره بکنه اشکالی نداره که بین این دو کوه سعی بکنه، بت بوده برداشته شده و مسئله برگشته به جای اول خودش. همچنین کسان دیگری بودن از قبیله‌ای که از اطراف مدینه می اومدن به مکه، در بین را در منطقه به نام قدید، اونجا یک بت داشتن که از آنجا احرام می بستن و لبیک می گفتن از کنار آن بت، و برای احترام بتشان در قدید دیگه وقتی می اومدن مکه بین صفا و مروه سعی نمی کردن، می گفتن ما وفایمان به بت من بیشتر است از این دو بتی که روی صفا و مروه قرار داره، ما فقط به بت خودمون احترام میگذاریم و نمیایم بین صفا و مروه سعی بکنیم که اجبارا بخوام به این دو بتی که اینجا قرار دادن احترام بگذاریم، این کار انجام نمیدیم. و این آیه نازل شد که نه، شما الان دیگه جاهلیت از بین رفته و اون بتی که تو قدیت بود اونم از بین رفته، بهش میگن منات مشلل، و الان دیگه بایستی که شما هم بین مثل بقیه چیکار بکنید، بایستی که بین صفا و مروه سعی بکنید و حرجی نیست که بخواید این کار رو انجام ندهید. و به همین منظور احادیثی وارد شده که ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا، الله عز و جل سعی را بر شما واجب گردانده، پس این کار را انجام بدید بین صفا و مروه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خذوا عني مناسککم، مناسک حجتان را از من بگیرید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم بین صفا و مروه حج سعی کردند و طواف کردند. پس این میشه معنی درست این مسئله که بعد از آمدن اسلام و برچیده شدن بت‌هایی که در مکه وجود داشت، چه در کعبه، خود کعبه، چه در اطراف کعبه، چه در بر روی کوه صفا و مروه، دیگه اون ذهنیت باید پاک بشه همراه این بت‌ها. بت‌ها که پاک شد، ذهنیت‌ها هم باید پاک بشه که دیگه الان اثری از آنها باقی نیست و همه چیز برگشته به الله. صفا صفای الله است، مروه مروه الله است، بیت بیت الله است، مسجد مسجد الله است و این بت‌ها هیچ ارزشی ندارن و هیچ مالکیتی هم بر چیزی ندارن. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، و هر کسی که بخواد کار خیری رو از روی تطوع، یعنی از روی داوطلبانه خارج از واجب انجام بده، مثلا حج مستحب انجام بده، عمره مستحب انجام بده، خارج از اون چیزی که پروردگار بر اون واجب گردانیده، این هم مشکلی نیست و اون کاری که انجام میده ضایع نمیشه و الله عزوجل سعی و تلاش چنین انسان را در هر زمینه‌ای، این که قاعده کلی است که ما من تطوع خیرا، هر زمینه‌ای که انسان از روی تطوع، از روی داوطلبانه خارج از واجب کاری را انجام بده، نماز تطوع بخونه، روزه تطوع بگیره، صدقه تطوع بده، جدا از اون چیزایی که برایش واجب هست، الله عزوجل شاکر هست. شاکر که یکی از نامهای پروردگار هست و شکور، هر دو به معنی اینه که الله عزوجل سعی و تلاش چنین بنده را شکرگزار خواهد بود و پاداش او را خواهد داد. این گونه نیست که منکر این عبادت بشه و به اون اجر و پاداشی نده. و علیم است، یعنی بسیار دانا به اینکه در دل انسانها چی میگذرد و چه اهدافی از اون کارهایی که انجام میدهند دارن، آیا کارهاشون و عبادتهاشون برای رضایت و خوشنودی پروردگاره که خب در این صورت اجر و پاداششون محفوظه، یا اینکه برای ریا یا برای هر کاری دیگری، هر هدف دیگری، هدف دنیوی، که در این صورت اون عمل باطله و به هیچ عنوان پروردگار به عملی که در آن شرک وجود داره اجر نمیده. پس شاکر بودن پروردگار در اینجا شامل حال کسانی میشه که کارهای عبادی خودشون رو خالصانه انجام میدن و اطلاع پیدا کردن از خلوص نیت هم کار پروردگاره که علیم هست، یعنی بسیار داناست، هر آنچه در ته دل انسان قرار دارد و وجود دارد میداند. ان الذين يكتمون ما انزل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون، کسانی که آن چیزهایی که ما نازل کردیم، ما انزلنا، من جمله چی؟ من البینات، بینات یعنی آیات، بینات در حقیقت آیاتی که واضح و آشکاره، بین هست و هیچ شک و تردیدی در حق بودن آن وجود نداره. و الهدى و هدایت هست، قرآن هدایته، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، این قرآن به بهترین راه ممکن هدایت میکنه و راهنمایی میکنه. کسانی که میان این گونه آیات را کتمان میکنن، یکتمون یعنی کتمان کردن، برای مردم بازگو نمیکنن، مردم را آگاه نمیسازن، به مردم نمیرسانند، کلام پروردگار را، سخن پروردگار را به مردم نمیرسانند و مردم در جهالت باقی میمانند. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، آن هم بعد از این که ما تمام این مسائل را در کتاب آسمانی بیان کردیم برای مردم، برای که به مردم برسه، به منظور رسیدن این آیات به مردم ما اومدیم اونا رو نازل کردیم. حالا کسانی که میان برعکس این کار را انجام میدن، پروردگار میخواد به مردم برسه، اشخاصی میخوان که به مردم نرسه، در جهت برعکس قرار میگیرن. پروردگار دستور داده که مساجد ساخته بشه، مساجد آباد باشه، تا کسانی هستن که میگن مساجد رو نمیخوام، مسجد نمیخوام، مسجد درست نکنید، جلو ساختن مسجد رو بگیرن. و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعى فی خرابها. چه کسی ظالم تر از این انسانیه که بخواد مساجد رو خراب بکنه و مردم را از رفتن به مسجد باز داره؟ الله میگه من چنین چیزی رو میخوام، اشخاص قد علم میکنن که این گونه نباشه در زمینه‌های مختلف. حالا اینجا در زمینه کتمان و پنهان ساختن آیات قرآن یا دیگر آیاتی که در تورات و در انجیل اومده باشه، که اصل این آیه در حقیقت شامل یهود هست، چون یهود بودن که در زمان پیامبر مشهور بودن به کتمان، نصوص تورات را مخفی نگه می داشتن و به یهود نمی رسندن تا یهود اطلاع پیدا نکنن از اوصاف پیامبر که بر حق است. این گونه اشخاص، هرچند که این آیه در شأن یهود باشه، ولی خب اگر کسانی در امت اسلام پیدا بشن که این کارو بکنن و نخواهن که آیات قرآن به صورت واضح به مردم برسه و مردم از حقایق مسائل اطلاع پیدا بکنن، نخواد که چنین کاری صورت بگیره، میشه مثل اونا، فرقی نمیکنه. اولئک یلعنهم الله، چنین اشخاصی چه عقوبتی دارن؟ عقوبت آنها چیست؟ لعنت الهی بر چنین انسانها قرار خواهد گرفت. و حقیقت لعنت اینه که شخصی از رحمت الهی طرد بشه، رانده بشه، مثل شیطان. الله عز و جل شیطان را لعنت کرد، لعنه الله در سوره نساء آمده و در داخل از آیات قرآن این مسئله مورد تاکید قرار گرفته که شیطان مورد لعنت الهی قرار گرفته. خب لعنت یعنی چی؟ یعنی طرد شدن و رانده شدن از رحمت الهی، این میشه لعنت. و وقتی که الله عز و جل خبر میده که من گروهی را لعنت کردم، یعنی 100% چنین کاری اتفاق میافتد و به هیچ عنوان این مسئله تخلف پذیر نیست، چون پروردگار از این مسئله خبر داده. و یلعنهم اللاعنون، و غیر از الله کسانی که کار لعنت را انجام میدهند، مانند کی؟ مانند ملائکه، ملائکه هم لعنت میکنن، مانند مردم، مردم هم لعنت میکنن، حتی برخی از پیامبران لعنت کردن. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم، کسانی از بنی اسرائیل که راه کفر را در پیش گرفتند بر زبان پیامبر داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتند. لعنت بندگان، چه ملائکه و چه انس و چه جن، به این معنی است که آنها از الله درخواست میکنند که این شخص را از رحمت خود محروم سازد. حال اگر این درخواست به جا باشد، پروردگار آن را میپذیرد، و اگر به جا نباشد، یعنی شخصی بیهوده و بی جهت شخصی را مورد لعنت قرار میده، خب در اینجا الله عزوجل این دعا را نمیپذیرد. لازم نیست که هر کسی به هر کسی گفت تو ملعون هستی، واقعا اون شخص ملعون باشه و از رحمت الهی محروم باشه، ولی آنجایی که الله خبر میدهد که من این کارو کردم، 100% اون شخص از رحمت الهی محروم است. و این گونه اشخاص که چنین برخورد و رفتاری با کتاب‌های آسمانی دارند، مورد لعنت الله هستند و مورد لعنت بندگان الله هستند. یعنی 100% چنین شخصی از رحمت الهی محروم است. چرا؟ چون اعلام جنگ کرده با پروردگار. پروردگار میگه من میخوام سخن من به مردم برسه، اینا میخوان که این سخن نرسه به مردم. الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، مگر کسانی که بعد از اینکه مرتکب این کار زشتی شدن، راه توبه در پیش بگیرن، تابو، توبه کردن، و اصلحو، و آن چیزهای را که خراب کرده بودن درستش بکنن، اصلاح بکنن، و بیانو، و اون چیزهای را که کتمان کردن بیان بیان بکنن. یعنی 3 چیز باید انجام میگیره: اولا توبه از این کار زشت، چون کار بدی انجام دادن. دومن بایسته که اون چیزهایی که خراب کردن و اون خرابی هایی که به بار آوردن درست بکنن. سومن در مقابل کتمانی که انجام دادن، حالا باید بیان بیان بکنن. اگر این 3 کار رو انجام بدن، فاولائک اتوب علیهم، الله عزوجل میفرماید که من توبه چنین انسان هایی را میپذیرم. ولی باید هر سه تا وجود داشته باشه. و این آیه بیانگر اینه که بنده هر گناهی انجام بده، هر چقدر آن گناه بزرگ باشه، به اندازه اعلام جنگ با رب العالمین باشه، بازم اگر واقعا توبه بکنه و اون خرابی هایی که به بار آورده رو درست بکنه، الله عزوجل گناهش رو میبخشه. و بیانگر این مسئله است که انسان اگر در زندگی دچار گناه شد ناامید نشه. توبه پروردگار بسیار بیشتر است از گناهی که ما انجام میدیم. و انا التواب الرحیم، و فرمود که من تواب هستم. تواب یعنی بسیار توبه پذیر. در شأن الله عزوجل آمده که تواب است، یعنی که از نامهای پروردگار تواب است. و در شأن بندگان هم آمده که فلانی بنده توابیه. تواب در حق بنده یعنی بسیار توبه کننده، و در حق الله عزوجل بسیار توبه پذیر. یک رابطه دو طرفه است. و رحیم یکی دیگر از نامهای پروردگار، به معنی این که الله عزوجل رحمت بسیار زیادی دارد و هر بنده‌ای که خواهان رحمت الهی باشد و زمینه ها آن را فراهم سازد، الله عزوجل به اون رحم میکنه، هر چقدر کار زشت و بدی انجام داده باشه. هیچ گناهی در درگاه الهی نیست که قابل بخشش نباشه، حتی شرک، حتی کفر، ولی به شرط اینکه توبه بکنه قبل از اینکه روحش گرفته بشه. ولی اگر روح انسان گرفته شد، گناه کفر و شرک و نفاق به هیچ عنوان بخشیده نمیشه. و دیگر گناهان غیر از این سه گناه، هر چه که باشد، الله عزوجل برای هر کسی از بندگانش که بخواهد بدون توبه میبخشد. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کسانی که راه کفر را در پیش گرفتند و توبه نکردند و در این راه ادامه دادند تا وقتی که مردند، و ماتوا وهم كفار، در حالی مردند که کافر بودند، مسلمان نشدند، اینا عاقبتشون چیه؟ اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. اینها مورد لعنت الهی هستند، الله عزوجل اونها را لعنت میکنه و ملائکه نیز اونها را لعنت میکنند، یعنی درخواست میکنند از الله عزوجل تا او را از رحمت خیش محروم سازد. و مردم هم چنین کار را انجام میدهند، و الناس اجمعین، همه آنها چنین اشخاصی را مورد لعنت خود قرار میدهند. و این مسئله خیلی خطرناکه که انسانی با در پیش گرفتن راه کفر لعنت خالق و مخلوق را برای خود جلب کند، به دنبال لعنت، یکی به دنبال رحمت، یکی به دنبال لعنت. و آن کسی که راه ایمان در پیش میگیره، ملائکه براش استغفار میکنند، آنچه که در قرآن اومده، و یستغفرون لمن فی الارض، که بار الله فلانی رو مورد رحمت و مغفرت خودت قرار بده. این کسی که راه ایمان در پیش میگیره. خالدین فیها، کسانی که با این وضعیت میمیرن در آتش جهنم همیشه و جاوید میمانند، به هیچ عنوان نه جهنم به پایان میرسه وقتش و نه از آنها از جهنم خارج میشند. لا یخفف عنهم العذاب، عذاب آنها مورد کاهش قرار نمیگیره. ولا هم ينظرون، و به آنها فرصت هم داده نمیشه که یک نفسی تازه بکنن در آتش جهنم. پیوسته و پی در پی زیر عذاب الهی هستند. خب این عاقبت کسیه که راه کفر در پیش بگیره. و همه هم میدونن کفر و ایمان چیه. شما الان در سطح شهر خودمون اگر برید از مردم بپرسید، همه کفر و ایمان رو میشناسن. میدونن ایمان اون چیزیه که خیلی ها ادعا میکنن، میرن نماز میخونن، راه دین در پیش میگیرن، میشه ایمان، میدونن. بهش میگی خب شما چه راهی در پیش گرفتین؟ میگه من راه نامسلمونی در پیش گرفتم. پس مفاهیم کلی کفر و ایمان در نزد مردم وجود داره و مردم میدونن که کفر چیه و ایمان چیه. مردم میدونن که دینداری چیه و بیدینی چیه، از این مسائل اطلاع دارن. ولی با این وجود میاد راه کفر در پیش میگیره، خواسته و دانسته این کار انجام میده. خب چنین انسانی مستحق چنین عقوبت هاییست. و الهکم اله واحد، و بدانید که معبود شما اله یعنی معبود، معبود برحق، معبود برحق شما معبود واحد و یکتاست، شریکی نداره. هرگاه در هر عبادتی هر معبودی دو تا شد یا بیشتر، اون دیگه معبود باطله، این عبادت عبادت باطله. معبود ما یک دونه بیشتر نیست و آن ذاتیست که ما را آفریده و به ما نعمتهای جهان هستی رو داده و از ما خواسته در مقابل همه این نعمتها شکر گزارش باشیم به گونه ای که از ما خواسته در دین اونو عبادت بکنیم. نمازهای پنجگانه، روزه رمضان، حج و عمره، زکات واجب و یک تا پرست بودن، الا واجباتی که وجود داره در دین. لا اله الا هو، هیچ معبود برحقی جز او وجود ندارد و عبادت نمی شود. یعنی تمام معبودهایی که غیر از الله مورد پرستش قرار می گیرن همه چی هستن؟ همه باطلن. ذالک بان الله هو الحق، الله عز و جل معبود برحق، و انما یدعون من دونه هو الباطل، و هر آنچه غیر از الله مورد عبادت قرار می گیره باطله. هر چیزی که باشه اون عبادت عبادت باطلیه، حتی اگر بهترین ملائکه الله باشن، جبرائیل، کسی با جبرائیل رو بپرسته میگیم عبادتت باطله. هرچند که جبرائیل دیگه بهش نمیگیم بت و طاغوت، چون جبرائیل بهش اون راضی نمیشه که مورد عبادت دیگران قرار بگیره. یا از بین بشر اگر کسی مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم رو پرستش بکنه، بهش میگیم عبادتت باطله. لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز الله عبادت نمی شود. الرحمن الرحیم، دو نام از نامهای پروردگار که هر دوی آنها دلالت بر رحمت واسع الهی می دهد، رحمتی بسیار گسترده که همه چیز و همه کس را در بر گرفته. فرمود و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من همه چیز را در بر گرفت، به هر جا و به هر چیزی که نگاه بکنی رحمت الهی آنجا گسترانیده شده و آنجا را در بر گرفته است. خب ما باید چنین الهی و چنین معبودی رو عبادت بکنیم، نه کسی که از خودش هیچ اراده‌ای نداره، سنگی بیشتر نیست، بتی بیشتر نیست، نه حرکتی میکنه، نه حرفی میزنه، نه کاری میکنه، نه برای خودش مالک منفعتی است و نه برای کسی که اون عبادت میکنه. ضعف الطالب و المطلوب، هر دو آنها ضعیف و خار و ذلیل گشتند، هم عابد هم معبود. سپس فرمود ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سپس پرداخت به قدرت خود که چه چیزهایی را آفریده و چه چیزهایی را خلق کرده و چرا باید فقط الله مورد پرستش قرار بگیره، چون الله هست که آفریده، خلقت را انجام داده، ولی بقیه چیزهایی که مورد عبادت قرار میگیرن چه چیزی آفریدن؟ عبادت گره خورده با خلقت. الا له الخلق والامر، کسی که خلقت رو انجام داده مالک امر و نهی شرعی است و مورد عبادت قرار میگیره. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیا کسی که می آفریند مانند کسی است که نمی آفریند؟ هذا خلق الله، نگاه بکنید این خلقت الله است. فارونی ماذا خلق الذين من دونه، به من نشان بدید آن چیزی که تمام چیزهایی که غیر از الله همه با هم مورد عبادت قرار میگیرن اگه با هم جمع شون چه چیزی را آفریدند. جز این که خودشون آفریده باشند، مخلوق باشند. چه کار کردن؟ هیچ. و چرا باید عبادت بشن؟ فرمود ان فی خلق السماوات والارض، در خلقت و آفرینش آسمان ها و زمین با آن زیبایی هایی که دارد و با آن مخلوقات عجیبی که در آن قرار دارد و اختلاف اللیل و النهار و اون کم و زیادی که بین شب و روز در طی سال صورت میگیره و الفلک التی تجری فی البحر و آن کشتی که با آن بزرگی و عظمتش بر روی آب شناور باقی میمونه و حرکت میکنه، تجری فی البحر، حرکت میکنه در دریا، روان است و شناور است. بما ینفع الناس، آن هم به منظور منفعت مردم، یعنی با چنین کاری، با چنین امکانیتی مردم میتونن تجارت بکنن، کالاهای زیاد رو از یک طرف به طرف دیگر برده و از آن طرف کالاهای بسیار زیاد رو برمیگردانن، که اگر کشتی نبود چنین کاری خیلی براشون سخت و دشوار میشد. آن هم بر روی آب، دریای آب. و این یکی از نشانه های قدرت الله است. و ما انزل الله من السماء من ماء، و آن بارانی که الله از آسمان فرو می ریزد، این باران در آن آیه از آیات الهی وجود داره، فاحیا به الارض بعد موتها، با این باران الله زمینی را که مرده بود دوباره زنده می گرداند، دانه هایی که در دل زمین قرار گرفته بودن رشد می کنند، سبز می شن، دانه که هیچ رنگ و هیچ بوی هیچ مزه ای نداشت با رنگ های بسیار متفاوت و زیبا رشد می کنه و از دل خاک بیرون میاد. و بث فیها من کل دابه، و در این زمین از انواع و اقسام حیوانات و جانوران قرار داده و پخش کرده بر روی زمین. نگاه بکنید اطراف خودمون چقدر مخلوق وجود داره، از حشرات، خزندگان، پرندگان، چرندگان، انسان، این همه مخلوق. و تصریف الریاح، و به حرکت درآوردن بادها، وزش بادها، انواع بادها و این اتفاقاتی که در اثر وزش باد صورت میگیره، از به وجود آمدن باران و دیگر حالتهایی که از قدرت باد میشه استفاده کرد و فایده برد. و السحاب المسخر بین السماء والارض، و آن ابری که بین آسمان و زمین مورد تسخیر الهی قرار گرفته و به امر الهی حرکت میکنه، کوههای از ابر، کوههای سهمگین و بزرگ که گاهی اوقات ارتفاع آنها به چندین متر میرسه، کوهی که اگر بخوای آن را با دستت بگیری نمیتونی بگیری به خاطر لطیف بودنش، ولی کوهه، کوه سهمگین، کوهی که دل انسان را به لرزه میاندازه. در تمام اینها لآیات لقوم یعقلون، نه یک آیه بلکه آیات و نشانه های وجود داره برای اقوامی که اهل تعقل باشن، بخوان عقل خود را به کار بگیرن و با تفکر و با عقلشون به این آیات نگاه بکنن و درس بگیرن و به توحید و یک تا پرستی برسن. این همه آیه الله عز و جل به عنوان آیات کونی، آیات هستی برای انسانها قرار داده تا شاید عقل خود را به کار بگیرن و پی به وجود خالق و حقانیت خالق ببرن، که هیچ ذاتی جز ذات الهی استحقاق عبادت را ندارد. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چقدر آیه در آسمان و زمین وجود داره که مردم از آن عبور می کنن ولی از آن روی گردان هستند، نمی بینن، عقل خود را به کار نمی گیرن، یعنی نمی خواهن ببینن. به این اندازه کفایت می کنیم تا مجلس دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.